حدود 2000 سال پیش ارسطو در مدرسه‌اش در آتن درس فلسفه اخلاق می‌داد و میشه گفت اولین کسیه که سعی کرده به شکلی مدون نظریه اخلاقی ارائه بده. بعدها حاصل کار شاگردان جزو نویسش میشه کتاب اخلاق نیکوماخوس. این کتاب طوری بر علم فلسفه اخلاق سیطره پیدا کرده که بعد از این همه سال هنوز هیچ اثری نتونسته جایگزینش بشه و هیچ متفکر یا پژوهشگر فلسفه اخلاقی نمیتونه ادعا کنه بی نیاز از مراجعه به این کتاب. ارسطو در این کتاب به دنبال غایت و خیری میگرده که فی نفس مطلوب باشه، اما این که این خیر چیه و چگونه به دست میاد سوالاتیه که در 10 بخش این کتاب به اونا پرداخته شده. به نام خدا. این پنجمین جلسه از دومین دوره درس متن‌خوانی کتاب اخلاق نیکوماخوسه که در 26 آبان ماه 1397 در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. در این دوره از جلسات متن‌خوانی کتاب دوم اخلاق نیکوماخوس رو بر مبنای ترجمه انگلیسی ترنس اروین میخونیم و از نکات و شرح آقای دکتر محسن جوادی استفاده میکنیم. آقای جوادی در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه را پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خداشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند.
تا فکر کنم وسط های این خوندیم از اینجا که فکر کنم 6 میشه دیگه، درسته؟ We assume then the virtue is the sort of state that does the best actions concerning pleasure and pains and that vices the contrary state. گفتم دوستان قبلش یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. مثلا این 3-4 فصلی که 3-4 بخشی که توی این کتاب دوم شروع کرده، یعنی از کتاب دوم که شروع کرده، در واقع در مورد ویرچوه. 3-4 بند، اولش حالا بند میگیم، فصل میگیم، چی میگیم از کتاب دوم، یعنی همین شماره هایی که میزنه 1 و 2 و 3، 3-4 تاش در مورد، در واقع هی میخواد شما رو نزدیک کنه به تعریف ویرچو ولی تعریف نمیکنه. در بخشای بعدی مثلا میگه ویرچو حد وسط ایناست، میخواد به اون مؤلفه هایی که در ویرچو دخیلن اشاره کنه. مثلا اینجا تو این شماره 3 اگه یادتون باشه ربط لذت و اینها رو مطرح کرد، یعنی گفت که ویرچو فقط این نیست که شما مثلا یه کار رو همینجوری انجام بدید، اون یکی از بخشای ویرچوه که شما کار درست رو انجام بدید، اما هر انجام کار درستی ویرچو نیست. برای اینکه ویرچو علاوه بر کار درست باید در واقع یک احساس و رابطه خوب انگیزشی هم با اون کار بتونید برقرار کنید مثلا، و احساساتتون هم با اون همسو باشه. اگه احساساتتون با اون همسو نباشه اون کار درستیه، کار عفیفانه یه کار مثلا پرهیزکار، ولی پرهیزکاری هست نه عفت. مثلا اینا رو توضیحی دادم در جلسه پیش. در واقع اون چیزی که این دو سه فصل 1 و 2 و 3 احتمالاً 4 هم الان یادم نیست، احتمالاً همینجوره تا برسه به تعریف حد وسط و مشکلاتی که تو تعریف حد وسط داره، هی داره از دور یه دورخیزی برمی‌داره تا خودشو نزدیک کنه به تعریف ویرچو. این داستانش اینه، یعنی جایگاه این فصلا اینه. الان اینجا مو از هر جهت ربط میده، یعنی دلایلی میاره که نشون بده که تو بحث ویرچو نمیتونید لذت رو بذارید کنار، نمیتونید علم رو بذارید کنار. باید اگر ویرچو میخواید باشه باید نسبت خوبی، نسبت درستی با در واقع این مقوله داشته باشید، لذت رو در علم داشته باشید، یعنی اگه این نسبت برقرار نشه نمیتونه ویرچو باشه. اینو داره توضیح میده. We assumed that virtue is the sort of state that does the best actions concerning pleasure and pain. ما فرض کردیم یا رسیدیم به این نتیجه که فضیلت اون نوع حالتی از حالات نفسه، اون نوع ملکه‌ایه که does the best actions، بهترین کار رو در ارتباط با لذت و الم میکنه. بهترین کار در ارتباط با لذت و الم یعنی چی؟ یعنی اون لذت هایی رو که مرتبطن با اعمال درست، اون آلامی رو که به نوعی با اعمال درست و نادرست مرتبطن انتخاب میکنه و میره. یعنی اینجور نیست که تابع هر لذتی بره، بهترین تعامل یا نسبت رو با لذت و درد داره. پس آدم فاضل آدمیه که، آدم فضیلتمند آدمیه که میدونه که علاوه بر کار درست باید یک رابطه خوبی هم در بحث لذت و الم برقرار کنه، یعنی لذت و المش هم از کار درست باشه. اما اگه آدمی باشه که کار درست انجام میده ولی لذتش از کار درست نیست، یا المش از ترک از انجام کار درست نیست، یعنی این رابطه برقرار نیست، این نمیتونه فضیلتمند باشه. این جمله میگه بیاسی اومدنی، فرض میکنیم دیگه با صحبتهایی که بالا کردیم الان فرض میکنیم، یعنی معلوم میشه که virtue is the sort of state that does the best actions concerning pleasure and pains. virtue این حالت رو داره. And that vice is the contrary state. و رذیلت موقعیت برعکسش، یعنی در حالت برعکسش. آدم رذل آدمیه که نه فقط کار بد میکنه، اینو نمیگیم رذل، هر کس کار بد کرد رذل نیست، هر کس هم کار خوب کرد فضیلت نیست. رذیلت و فضیلت یه چیزی اضافه از کار بد و کار خوبه، بستگی داره به حالت شما. اگر یه آدمی هست که مثلا در واقع از بدی کردن خوشش میاد، موقعیت برعکسه، این آدم رذله. اما اگر آدمی هست بد میکنه ولی پشیمان هم میشه که بد کرد، مثلا راحت هم میشه، یا حداقل خوشش نمیاد، مثلا تحت فشاری، بر این که نمیشه که بگی که رذله. پس مفهوم فضیلت و رذیلت دقیقا اضافه از عمل فقط، اینو اینجا در واقع نتیجه میگیره. The following laws make it evident that virtue and vice، دوباره از یه از چشم‌اندازهای مختلفی همون مسئله قبلی رو که لذت و الم جایگاه مهمی دارن در بحث فضیلت میپرورونه، میگه the following مطلبی که خواهد اومد will also make it evident، دوباره بحث روشن میکنه، یعنی همین نکته ای رو که گفتیم روشن میکنه که چی؟ که that virtue and vice are about the same things. این هم نکته جالبیه. اون یعنی اون جایی که virtue و vice مربوطن، رذیلت و فضیلت مربوطن، در واقع یه چیزه. تکلیف ویرتو و وایس رو یه چیز روشن میکنه و اون همین پلیجره، یعنی اونی که تکلیف ویرتو و وایس رو روشن میکنه. اگر یه نسبت خوبی با لذت داشته باشید میشه ویرتو، اگر نسبت بدی با لذت داشته باشید میشه باید. پس اینا متعلقن به یه چیز، یعنی در واقع تکلیفشون در یه جا روشن میشه. حالا چجوره توضیح میده؟ The following will also make it evident. این مطلب رو روشن خواهد کرد. این it خیلی وقتا که اول میاد بعد that میگه، در واقع اون مطلب that رو روشن خواهد کرد. یعنی اول معنا نمی کنیم تو انگلیسی، معمولا اینجوری، حتی تو فارسی هم شاید میگن روشن خواهد این نکته را که، مثلا که اون بعدن توضیح میدید، اون رو روشن خواهد کرد. در اینجا میتوره The following will also make it evident that virtue and vice are about the same things. معطوفن به یه چیز، مربوطن به یه چیز. For there are three objects of choice. ما سه انتخاب، متعلقات انتخاب ما سه تا. یعنی آدم وقتی کاری میکنه یکی از این سه تا رو انتخاب میکنه. متعلقات انتخاب، البته حالا بعدن خیلی فرق میذاره بین choice و نمیدونم این جزئیات فلسفیش که انتخاب چیه، تصمیم چیه، اینا رو بعدن توضیح میده. ولی حالا به صورت کلی میگه که ما وقتی میخوام یه کاری بکنیم به یکی از این سه تا متعلق میشیم، کارو انجام میدیم. سه چیز هستن که متعلق چویس و انتخاب آدمی قرار میگیرن. اینجا یه نکته دقیقی رو خواهید دید که به نظرم جای کار بیشتری داره. For there are three objects of choice: fine, expedient and pleasant. سه چیز هستن که متعلق چویس ما قرار میگیرن. Fine یعنی خوب، گاهی ما یه چیز رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه فاین خوبه، مثلا عدالت، مثلا نمیدونم مهربانی، مثلا ولی اینکه شاید فایده ای هم برای ما نداشته باشه، منفعتی هم نداشته باشه. منفعت به معنای سودا، یعنی همین چیزی که الان منفعت آخرتی اینجور چیزا نه، یعنی منفعت به معنای همین سود، پول مثلا، مصلحتی نداشته باشه، مثلا به ضرر ماست، از لحاظ به ضرر ماست. این یه حالت فاین انتخاب میکنیم، کار رو به دلیل اینکه فاین انتخاب میکنیم. یه کارهایی رو هم به خاطر اینکه اکسپیدینت، مصلحت هست، منفعت هست، انتخاب میکنیم. یکی از متعلقات انتخاب ما یعنی این کار رو انجام میدیم به خاطر این منفعت ماست. مثلا این کار رو انجام میدیم برای اینکه مثلا تو این معامله میخوایم سود ببریم، نمیدونم با ایشون دوست میشیم، مثلا با یک کسی دوست میشیم بخاطر اینکه میخوام از این دوستی منفعتی پیدا کنم. یکی از صورت‌های دوستی در ارسطو همین دوستی مبتنی بر منفعت دیگه، درسته؟ مثلا که میگه بهتر از لذت هم هست، تازه یه جور دوستی هست که دوستی، اتفاقا دوستی هم همینه، دقیقاً متناظر با همین سه جور دوستی هم هست. حالا اینو اول بگم بعد دوستی هم یه توضیح بدم، میبینید که تناظر وجود داره. بعضی کارا رو ما انتخاب میکنیم به خاطر اینکه فاینه، بعضی کارا رو انتخاب میکنیم به خاطر اینکه منفعت دارن برای ما، بعضی کارا رو به خاطر اینکه لذت دارن. لذت غیر از منفعت، لذت اون چیزی آنی و همین فوری که مفهومش روشن، حالت بیشتر سابجکتیو و یه حالت خوشی و خرسندی میده، ولی منفعت لزوما اینجور نیست. مثلا ممکنه کسی حاضره که پاش قطع بشه به خاطر اینکه منفعت داره، قند داره، نمیدونم مثلا نمیره از لحاظ لذت، که لذت نیست، طرف که با لذت پاشو که قطع نمیکنه که، ولی دردم داره، ناراحتی هم داره و مثلا سختشه. پس یکی از این سه تا هستن متعلقات انتخاب آدمیان. آدمیان چیزی رو انتخاب میکنن یا به خاطر اینکه در واقع یه جور فاین نوبلیتی داره، یه جور برتری، کار خیلی برجسته و برتریه مثلا، ولو اینکه منفعت نداره، ولو اینکه لذت نداره. منفعت رو نم از معنی آخرتی، چون خیلی مشکل میشه بعد میگه مثلا اخلاق هم منفعت داره، بله اون منفعت اونجوری منظور نیستش، یعنی منفعت به مفهوم همین اینجایی که مطرح میشه. به یه کاری رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه اکسپیدینته، یعنی منفعت داره به نفع کسی. به یه کاری رو انتخاب میکنه به خاطر اینکه خوشایند و لذت داره، مثلا یه غذایی رو میخوره یا فلان. این سه حالت داره، درسته؟ ایشون میگه که for there are three objects of choice: fine, expedient and pleasant, and three objects of avoidance. ترکا هم همینجوری، یعنی چیزایی رو که ما ازش اجتناب میکنیم، مقابله اینا، بعضی کارها رو اجتناب میکنیم به خاطر اینکه در کنترلیز اینا، مقابله اینا شیمفوله، زشته، شرماوره مثلا. این کاری رو ولی اینکه ممکنه منفعت هم داشته باشه، ولی اینکه ممکنه مثلا لذت هم داشته باشه، ولی به خاطر اینکه شیمفوله ما ازش اجتناب میکنیم، به خاطر اینکه کار زشتیه، کار نامناسبی، ازش اجتناب میکنیم. اجتناب های ما هم به همین ستا میخورن، معکوس های این ستا، مقابل های این ستا میخورن. یکی شیمفول، یکیش هارمفول، به خاطر اینکه ضرر داره، یه کاری ازش چیز میکنه، ممکنه لذت هم داشته باشه، ممکنه لذت هم داشته باشه، ولی چون ضرر داره ما ازش اجتناب میکنیم. خیلی چیز هستن ممکنه مثلا خوردنی ها و اینا که مثلا کسی الان بخواد بخوره لذت هم داره، ولی ازش اجتناب میگم، مثلا این نمیدونم قند تو بالا میبره، این چربی تو بالا میبره، ازش به خاطر این نکته ازش اجتناب میکنه. یه بحثم اینم یه بعدها مثلا توی یکم جلوتر بریم خواهید دید که این خودش یه مشکلی رو ایجاد میکنه، چون وقتی که حالت کثرت و تنوع وجود داره گاهی اینا با هم مچ نمیشن، یعنی یه چیزی از فاین مثلا از اون طرف ضرر داره، از اون طرف مثلا اینا رو باید چیکار کنیم. و هم یه بحثای جالبی این روزا هست که مثلا ما باید یه طرحی داشته باشیم که اینا رو بتونیم منسجمش کنیم و اینا دیگه، اونا خارج از این بحث میشه، این مقدار تو متن مثلا تو متن برم که بیرون نره. The following for there are three objects of choice: fine, expedient and pleasant, and the three objects of avoidance, their contraries: shameful. Shameful روشنه، بله یه چیزی که زشته. هارمفول هم که یعنی ضرر داره، ممکنه زشت هم نیست ولی ضرر داره. ان پینفول، پینفول هم در مقابل اون لذت، الم و درد و اینا داره و ناراحتی داره. About all these then the good person is correct and the bad person is in error. آدم خوب و آدم بد از نسبت با اینا معلوم میشه. اگر این نسبت خوبی با کار فاین، یعنی در واقع بدونه که مثلا فاین رو انتخاب کنه، خب میگیم آدم درستی. مثلا علی اگه آدم بدی باشه، اون شیمفول انتخاب میکنه. پس این که چه جور ارتباطی با اینا داشته باشه، درست باشه یا خطا باشه ارتباطش، اینا در هر سه تا اینا بر همین اساس میتونیم بگیم این آدم درستیه، ویرچو است، آدم ویرچویی نیست. این عنصر مهمیه که مثلا باید داشته باشه. And especially about pleasure، به خصوص لذت. لذت رو مهمتر از اون دوتا میشماره. یعنی حالا خواهیم دید اینم یکی دوتا نکته خوبی اینجا داره که چرا وضعیت تکلیف ما رو با لذت مهمتر میدونه حتی از تکلیف ما با فاین. یعنی میگه این باید بیشتر روش کار بکنه طرف، بتونه نسبت خوبی با لذت داشته باشه. حتی اگر مثلا نسبتش با فاین درست کرده، ولی این خطر وجود داره که این بیاد و اونو ببره از بین، یعنی در واقع این سلطه پیدا کنه و دوباره اون معادله رو به هم بزنه. بنابراین اسپیشیال، یعنی به خصوص باید وضعیتش رو با لذت درست کنه و الا نمیتونه فضیلت مند بشه. عبارت روشنه؟ یه بار دیگه توضیح بدم، اگه اشکالی تو عبارت سه بار نگاه کنید دوباره. میگه که با all these، در هر ستای اینها، then the good person، آدم خوب کسیه که is correct، یه رابطه درستی رو با اینا برقرار میکنه. حالا اینکه رابطه درست چیه اینجا توضیح نمیده چون جزئیات میشه، اون اتفاقا بحث مهمه. رابطه درست من در نسبت با مثلا فاین و فرض کن هارمفول چیه؟ مثلا یه جایی هست یه کار خیلی ارزنده، اینو خیلی بحث سختی هن. مثلا یه کار خیلی ارزنده، مثلا من وفای به وعده میکنم، ولی از اون طرف خیلی ضرر مرتکب میشم، یعنی نمیتونم، درسته فاین خیلی وفای به وعده میکنم ولی از اون طرف خیلی ضرر مرتکب میشم، نسبت درست در این قضیه چیه؟ کی باید این نسبت رو به من، یعنی کی باید به من درستشو بگه؟ اینا بحثای خیلی سخت، یعنی اینجا الان فقط داره کلی میگه. این همون وظیفه‌ایه که ارسطو برای فرونسیس میذاره، یعنی بعدها مثلا شبیه پزشک که مثلا در بین دو چیز که از یه طرف یه چیزی مثلا خوردنش خیلی لذیذه ولی ضرر داره، مثلا اون میگه که اینو این کارو بکن این کارو نکن، شبیه اینو در حکمت عملیشون برای فرونسیس میذاره که مثلا چی بود اگه برای خودتون یا برای کسی دیگه ای هست اونجا اینو باز میکنه فایلش. اما فعلا اینجا کلی میگه. بنابراین این که آدم بتونه در مورد اینها در یه وضعیت درستی باشه، اما وضعیت درست چیه حالا فعلا کاری نداری، فعلا بحثشو نمیکنیم. کی باید این کار رو بزنه؟ اصلا کل نیکوماخیانتیکس محورش کار رو بزنه، یعنی در واقع هر جاش میری این هست، یعنی اصل مسئله اینه که این اون دلیل درست یا اون نسبت درست اون چیه، کی باید اینو روشن کنه، چجور باید روشن کنه. این نکته خیلی مهمیه. اگه کسی مثلا اینو بخونه و اینو هنوز نتونه پیدا کنه، در واقع خیلی مثلا اینو نگرفته، این حرف اصلی قضیه است. پس and the bad person is in error and especially about pleasure. اما pleasure خیلی مسئلهش مهمتره. چرا؟ اینو یه توضیحی میده. For pleasure is shared with animals and implied by every object of choice. میگه این لذت یه چیز خیلی فراگیریه، در حیوانات هم هست، ما هم حیوانیم هم انسانیم، فشارش مضاعف میشه، یعنی هم از جهت اینکه این چویس انسانی ما مثلا این داستان رو میخواد، یکی از آبجکت های چویس انسانی ماست، آدمی از اون جهت که آدمی لذت رو انتخاب میکنه، درسته؟ لذت یکی از اون ستاست دیگه، درسته؟ ولی یه وضعیت دیگه هم اینجا اضافه میشه، ما بالاخره حیوان هم هستیم از جهت حیوانی، یعنی بدونی که اصلا خیلی چویس تصمیم نمیدونم دلیبریشن و تحمل اینا داشته باشیم که این خوش این لذت اینو انتخاب کن، این فاین، این اصلا خودش یه فورسی رو میاره و این داستان رو به هم میزنه، درسته؟ پس یک فراگیری در لذت هست که این یه مقدار اگر خوب مدیریت نشه کارو سخت میکنه. روشن بحثش؟ به نظرم نکته درستی هم میگه، نکته مهمی هم میگه اینجا، یعنی در واقع داستان لذت ما به طور طبیعی از اون جهت که حیوانیم فاین رو انتخاب نمی کنیم، ما به طور مثلا چیز حتی شاید مصلحت رو خیلی وقتا انتخاب نمی کنیم، یعنی اینقدر درک از مصلحت معمولا چیز نیست که، درسته؟ از اون جهت که حیوانیم، حالا ممکن بعضی حیوانات مصلحت، ولی به طور کلی اینقدر قوی نیست، اما اون چیزی که قویه لذته، درسته؟ و این اگر مثلا نسبتش روشن نشه، ولی نکته بعدی از اون مهمتره که اینجا من یه مقدار میخوام توقف کنم، بذار عبارت رو بخونم برای توضیح از بیل. میگه که and especially about pleasure. For pleasure is shared، مشاع هست، یعنی دیگران هم شریکن درش، with animals، با حیوانات، حیوانات هم درش شریکن، و ما هم از اون جهت هم که حیوانیم اینجا اینو داریم، یعنی اضافه بر اون اینم داریم. And implied by every object of choice. اما مسئله خطرناکتر و مهمتر اینه که لذت یه جورایی با اون دوتای دیگه هم شریکه. یعنی هر وقت شما فاین رو انتخاب میکنید، فاین رو انتخاب میکنید، میخواید مثلا عدالت رو انتخاب میکنید، ولی از عدالت یک ساید افکتی، یک چیز جانبی دوباره پیدا میشه، اون لذت، خوشحال میشید از این نیستش؟ ولی شما دنبال چی بودید؟ دنبال فاین بودید یا دنبال مصلحت بودید؟ مصلحت امروز معامله کردیم اینقدر چی میشید؟ ولی پس لذت در همه باز سهیم میشه. این داستانو بحث اگویزم هم که ما میادر توضیح بدم، اینجا داستانش همینه، خیلی مشکله یعنی در واقع رد و اثباتش این داستانش. تا اینجا روشن شد که ارسطو میگه ما سه جور انتخاب داریم، فاین و اکسپیدینت و مصلحت و لذت، درسته؟ ولی برمیگرده میگه شما وضعیت لذت رو باید ویژه نگاه کنید، چون این دو تا چیز اضافی داره، یعنی دو تا مسئله اضافی داره. یه مسئلهش اینه که حالا بعد خواهد گفت یه مسئله اضافی دیگه هم باز داره، دو تا مسئله فعلا اضافه داره. یکی این که یه چیز مشای زور حیوانیش هم هست و ممکنه اضافه در تصمیم گیری های آدمی ورود کنه و نسبت به هم بزنه، ولی از اون مهمتر اینه که شما وقتی مصلحت رو انتخاب میکنید یا مثلا دنبال عدالت هم هستید، به تعبیر دیگه دنبال اخلاق هم هستید، باز تهش یعنی اون ساید افکتش چیه؟ ولی یه جور لذت. خب این داستان یکم پیچیده میکنه و اون این نکته ای که پیش میاد اینه که این اگویستا وقتی استدلال میکنن از این مغالطه میکنن، یعنی از این استفاده میکنن. وقتی مثلا اگویستا وقتی شما باشون صحبت میکنید میگن که اگویستا دو جورن دیگه، اون اگویستایی که سایکولوژیکالن یعنی بحث روانشناختی دارن، میگن آدم ها از لحاظ روانی اینجورن که به سمت لذت میرن، اینو دلیل میگیرن برای اینکه میگن خب اتفاقا خوبم هست، طبیعت هم همینه، هنجاری هم میکنن، میگن زیاد غم اینو نخور که دنبال منفعتی وجدان و اینجور چیزا رو ناراحت نشه، بخاطر اینکه اینم طبیعت هم خودش همین، اصلا غیر از این راهی نیست، درسته؟ یه همچین استدلال میکنن. اینجا یه مغالطه صورت میگیره، اگه به این توجه داشته باشید مغالطه صورت نمیگیره. و اون اینی که وقتی میگن آدم دنبال لذتشه، گاهی وقتا اون ساید افکت رو مطرح میکنن، من در واقع توی حرف اینجا هست من دنبال لذت نیستم، اینجا من دارم فاین رو دنبال میکنم، اما چون اون ساید افکت داره باش میاد، اون کسی که داره چیز میکنه مغالطه میکنه به من میگه آقا دنبال لذت، من دنبال لذت نیستم، من دنبال لذت نبودم، ولی لذت با این میاد، درسته؟ من دنبال فاین بودم، من دنبال مصلحت بودم، دنبال این بودم که مصلحتی، ولی وقتی این اتفاق میفته، چون آدمی از هر اون چیزی که در واقع توی خواستش و یه جور ساتیسفای میکنه اون مطلوباتش و فلان این حرفا، ولی اون طلبها اخلاقی باشن، یه جور اظهار خوشحالی و خرسندی میکنه، این میاد. این شبیه همین چیزیه که دعواییه که توی چیزی بود نقل میکنن که در دعوای با مثلا اگویزم یه نفر ابراهام لینکلن کی مثلا داشته میرفته و اون یکی چیزی دیده و اینا بعد نجاتش داده و این حرفا، مثلا اون گفته که خب چه فایده ای از این داره، اون گفته که اتفاقا من باز دنبال منفعت خودمم یا دنبال لذت خودمم، گفته یا مثلا علم انگیزه من بود، گفتن چه لذتی اینجا داره که این کارو کردی، میگه که اگه این کارو نمیکردم مثلا اعصابم خراب بود و من ناراحت می‌شدم و فلان. اونجا طرفی که وارد بوده و جواب به این میده، جواب درستی میده، میگه که خب همبند خدا این معناش این نیست که تو دنبال لذت بودی، و چون دنبال لذت بودی اینو این به خاطر اینه که شما فاین رو انجام دادی و اگر اون شیم فولش انجام میدادی ناراحت می‌شدی، اون باعث شد که شما این فاین انجام دادی و اینو، ولی خب ساید افکتش هم لذت، اینم اتفاق افتاد. ولی اگر این نبود، مثلا این احساس وجدانی نبود یا این احساس تکلیفت نبود، آیا اصلا وای میستادی که بری دنبال این قضیه؟ ولی کمان که خیلی از اینجا رد میشن، ولی چون براشون فاین مهم نیست، شیمفول مهم نیست، این صدا که هیچی صد برابر این صدای گربه هم تو بیخ گوششون بره ناراحت نمیشن، روشنه؟ ولی نکتهش معلوم. پس این نکته خیلی مهمیه که اینجا ایشون توجه میده، میگه در واقع وضعیت لذت خیلی وضعیت مهمیه، چون از جاهای مختلفی خودشو وارد چویس شما میکنه، وارد معادله شما میکنه و گاهی دچار اشتباه میشید، از یه جهت که خودش اصلا یکی از گزینه‌های اصلی چویس آدمی، یعنی انتخاب آدمی اصلا حتی با دلیبریشن، حتی با تأمل هم میگه آقا این کار لذیذ، تفریح، فلان، درسته؟ این یک مورد. مورد دوم این که این یه جور تو طبیعت ما به صورت قهری و اصلا بدون اینکه حالت انیمالی ما یا حالت حیوانی ما باز خودشو میاره تو صحنه، میکشه آدمو. اینم دوم. مورد سوم این که گاهی وقتا ساید افکت قضیه است، یواش یواش خودشو میندازه توی قضیه و یواش یواش آدم احساس میکنه که اصلا دنبال اینه و این باید انتخاب بشه و باز به هم میزنه. پس پیدا کردن در واقع یک نسبت خوب با بحث لذت و همه اینا نشون میده که بحث لذت باید خوب بحث بشه، جایگاهش روشن بشه.
لذت
خوب اینجا
یه لذتی که ساید افکت اینجا یه تو رخالت رضایت خاطر عقلانی اخلاقی یه همراه با اونه.
اب نداره ببینید.
همین
ببینید.
وگرنه در صفحه همون جور فهمید اگه قهری باشه که دیگه ممکنه خیلی لذت داره. مثلا آدم که یک تمایل داره به غذا در صورتی میخوره لذت میبره ولی کم باطنن ناراضیه.
ببینید این که مثلا نوع لذتش فهم کنه در این حرف نیست. من توجه دارم مثلا اون لذت که شما از فاین و کار فاین و مثلا عدالت این انجام میدید. خب طبیعتا این آقا متفاوت از لذتیه که فرض کنید از خوردن غذا یعنی از مصلحت میبرید یا حتی از خود لذت میبرید. اینا همشون تفاوت دارن. ولی اون نکته ای که ایشون اینجا میخواد بگه اینی که شما باید نسبتتون یعنی توجه داشته باشید که این قضیه اینجوره، یعنی اینو روشن براتون باشه در آدم فضیلتمند، آدمیه که توجه داره به این که مثلا با این چه نسبتی باید داشته باشه، ساید افکتیش با اصلی جابجا نشه، نمیدونم اون انیمالیش نیاد روی کل قضیه. اینو ایشون اینجا میخواد بگه بلا توجه داره خودش میگه. یه وقت گفتم یکی از کتاب فخر رازی کتاب خیلی خوبیه، من گفتم خدمت دوستان یه کتابی داره به اسم کتاب این کتاب اگر اینجا بگیرید در اختیار دوستان باشه خیلی خوبه، یکی از بهترین کتابایی من دیدم در مورد لذت در جهان اسلام بحث کردن کار غیر اسلامی شو کنم از آیات قرآن اینا. کتابی است به اسم النفس و شرح و گواه از فخر الدین رازی یا به اسم دیگه هم به اسم الاخلاق شناخته میشه. این کتاب بودن نهرد صفحه و اینا در مورد جای لذت و جایگاه لذت و واقعا کار خیلی خوبی کرده. اگه همون کار پرورش پیدا کنه و بحث پیدا کنه و تجربه به انگلیسی شده عجیبه عربیه دیگه نفس و شرح و گواه. بعض کارا رو خوب فهمیدم زود ترجمه کردم، من خودم ترجمه کردم، من اول انگلیسی اینو پیدا کردم بعد فارسی شد. یه داشتم دنبال یه چیزی بودم بعد دیدم که یه همچین فخرالدین رازی کتاب الاخلاق اصلا من اخلاق و فخر رازی ندیده بودم، یعنی نمیدونستم. بعد نگاه کردم که این همون ترجمه شرح به عربیش هم دیدم عنوان فرعیش از الاخلاق، نه فارسیش نمیدونم بعید میدونم، ولی عربیش خیلی راحت، عربی همین معمولی درسی دیگه. این بعض کتاب هایی که به نظرم اینجا لازمه تهیه بشه باید نیست در اختیار دوستان باشه، کارهای تحقیقی میکنه. خب For pleasure is shared with animals این نکته اول and implied by every object of choice و هر انتخاب دیگه هم شما داشته باشه این خودش اونجا میاد. Since what is fine and what is expedient appear pleasant as well اون چیزی که فاینه و اون چیزی که مصلحته از لحاظ پدیدارشناسی خودشو در قالب خوبم نشون میده، یعنی در واقع در قالب بخشید در قالب لذیذم نشون میده، به عنوان لذیذم میاد. Further pleasure grows up باز یه نکته دیگه with all of us from infancy on. این فصلی کم هاش یعنی هی پراکنده میگه از این رد بشیم یکم فلسفی تر بحث میکن. Further pleasure grows up with all of us from infancy on. و بله این که باز از لحاظ این که این لذت اون فاین و اینا مثلا روانشناسا میگن نمیدونم درک اخلاقی بعد پیدا میشه، چیه کلبرگ و کسایی کار کردن نمیدونم چند سالگی پیدا میشه و فلان، درسته خوب و بعد یه کارهای پژوهشی کردن ولی این یکی باز از اول هست، کاری به نقطه شروع نداره، از همون نوزادی و مثلا اول چی میگن پیدایش آدم این لذت باز هستش. اینم باز یه مسئله داره نشون میده که باید این وضعش روشن بشه. Further pleasure grows up with all of us با همه ما از کی؟ از همون طفولیت و نوزادی و بنا. That is why it is hard to rub out this feeling that is died into our lives. حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه رمز این که رب یعنی پاک کردن و انداختن، درسته؟ میگه رمز این که این خیلی سخته که بتونی پاکش کنی، چون این مثل یه رنگی یعنی در واقع یه رنگیه که تو زندگی ما پاشیده، همه زندگی ما رو گرفته، یه گوشه نیست که بیا اینو پاکش کنی، همه زندگی ما رو گرفته. That is hard. خیلی سخته که بتونی با این بتونی بگی همشو میذارم کنار. اینا این کار رو نمیتونی بکنی. فقط باید ببینی که از کجاها پاک کنی، باید ببینی که کجاها باید اینو پاکش کنی. درسته؟ نیست کلشو پاک کنی بره، اصلا یه امکان نداره. فقط باید ببینی کجاهاشو پاک کنی، کدوم لذت‌ها رو مثلا نباید دنبال کنی. اینه داستان. این
مسئولیت
هم نداره. چی؟ بله دیگه. حالا اصلا شما میخواد بگه اصلا نشدنیه، هارد، اصلا این سخته. درسته؟ بله، طبیعتا خود قبلا هم گفت که نمیخوایم بگیم همش لذت ها رو بره کنار، ولی میگه اصلا این که یک کسی فکر کنه که حالا من از همه لذت ها کنار و فلان، اینم یه جور حرف مفته، یه جور اسیر شدن توی توهمات مثلا بعضی پیدا میکنه. Further pleasure grows up with all of us from infancy. That is why it is hard to rub out, یعنی بندازیم بره، this feeling، این احساس لذت اینا رو. That is که این احساس died into our lives، یعنی خودشو پاشونده و رنگ شده بر همه زندگی ما. درسته؟ این در we also estimate، حالا یه نکته دیگه باز میگه، اینو ایشون خودش قبول نداره ولی یه جوری میگه، we also estimate actions as well as feelings some of us more some less by pleasure and pain. یه مشکل دیگه اینه که اصلا گاهی وقتا عیار سنجش کارا برای خیلی از ما یا عیار سنجش احساسات از اون قبلی ها بدتر، اون قبلی ها عیار نبود، یعنی ما چیزی با لذت نمی سنجیدیم ولی خودشو می آورد تحمیل می کرد، یعنی توی تصمیم گیری ما مداخله می کرد. حالا این دفعه اصلا مشکل دیگه است. خیلی از ما اینو قبول نداره خودش، هم میگه اینجوری عظمت رافت، خیلی از ما کم یا بیش اعمال و این کار رو میگیم کار خوبیه. چرا؟ چون لذیذه، لذت رو معیار هم قرار میدیم، یعنی شبیه این لذت گراها و اینا، یعنی لذت هم تازه میشه معیار، خوبی و بدی هم فاین و اینا رو هم تازه از این پیدا میکنیم، میگیم این خیلی خوبه. چرا؟ چون خیلی خوشاینده، خیلی لذیذه. یا مثلا اینجا آدم کینه داشته باشه خیلی خوبه، چون چی میگن لذت میده، نمیدونم آرام میکنه از این چیزا. درست؟ یعنی اینجوری نگاه میکنیم. اینم روشن عبارتش. پس این عبارت هم دقت کنید، میگه که ویازو استیمیت یعنی تخمین میکنیم، ارزیابی میکنیم، مثلا سنجش میکنیم اکشنز کارا رو، از ول از فیلینگز هم احساسات رو هم عواطف رو هم، میگیم این خوبه این بده، برای چی؟ البته سام آف آس مور سام لس، همه میکنیم این کار ولی بعضی کمتر بعضی بیشتر، یعنی بعضی اصلا کلن روالشون اینجوره، ولی آدم واقع بینی نمیگه من نمیکنم، ولی میگه بعضی هم کمتر، مثلا ما هم گرفتار کمترش هستیم. by pleasure and pain، یعنی این خودش ترازوی قضیه میشه و این بدتره. for this reason، بله؟ خب چون این نمیتونه دیگه، خودش قبلا گفتش که پلیجر نمیتونه جای فاین و اینا بشینه، کار فاین خودش فاینه، به خاطر اینکه فاینه ما انتخاب میکنیم و حتی یه جورایی ترسون ما رو که حواستون باشه که چون فاین ساید افکتش پلیجر و اینا هست، ممکنه یه وقت بیاد و این مثلا تصور رو ایجاد کنه که فاین خودش برای خودش ما دنبال میکنیم، گرچه وقتی شما دنبالش میکنید این طبیعتا یه ساید افکتی هم داره، ولی شما دنبال اون نیستید، این اتفاق میفته قهری و اون جایی رو نباید بگیره.
درست
دو تا معنی داره،
یکی
اینکه
عمومی
چون
اگر غیر
میشه تفسیر معنی غلط میشه، مثلا کدومش بالا؟ بله، نه اون در واقع بخواید معناش عوض کنید یه مقدار صحبت هایشون به هم میخوره. نه ببینید، شما همون فاینی که انتخاب میکنید، مثلا شما عدالت، لذت چیه؟ لذت یه جور ادراک شیء ملائم دیگه، یا یک تفسیرش اینه از اون جهت که ملائمه، یعنی توجه دارید به ملائمتش، چون بعضی وقتا کسی شیء ملائم رو ادراک میکنه، مثلا حال خوبی نداره، کماس مثلا، بهش میرسه شیء ملائم ولی اون نمیتونه احساس لذت رو نداره، باید درک داشته باشه ادراک شیء ملائم از اون جهت که ملائم هست فلان. یک تفسیرش هم سلبیه، یعنی فارغ شدن و تهی شدن از آلام و فلان. درسته؟ اینجا هر دو رو به یه معنا میگیره. وقتی شما فاین رو مثلا کار خوب میکنید، در واقع یه جور فرقش اینه، اون کسی که از فاین لذت میبره با اون کسی که ازش مثلا از یه چیز دیگه خوردنی لذت میگیره، من تفاوتشون در اون افق مطلوباتشونه، افق دیدهاشونه. اون یارویی که تو سطح پایینه از اول فاین رو طلب نمیکنه تا وقتی بهش برسه خوشحال بشه. درسته؟ حتی شاید باش درگیرم باشه، بگه این مثلا چیه؟ یعنی یه جور یه چیز بدی براش جلوه کنه، چون اون اصلا ترازشون نیست. و به همین خاطر تربیت فقط این نیست که شما مثلا به یه کسی چیزی بگید، تربیت یه جور اونو بالا کشیدن و در یه تراز دیگه قرار دادن تا اون بتونه مثلا یه مطلوب های دیگه داشته، تا این اتفاق نیفته. فقط همین حرف هاست دیگه. ما خیلی جا یه معنی داریم تلاش میکنیم که مثلا تربیت کنه، تربیت نمیشه. چرا؟ چون به هر دلیلی نمیتونیم اونو متوجه، چطور میتونیم اونو متوجه به چیزهای دیگه بکنیم؟ خیلی داستان پیچیده‌ای داره. مثلا مثلا یکی از راه‌هاش اینه که یه جور دوچار چالش بکنیم در درونش که از این وضعیتش احساس رضایت نکنه تا یه مقدار متوجه بشه. ولی یه چیزای مختلفی، حالا من خیلی تو کار تربیت اینا کار نکردم، ولی اینجور کارا رو میکنم تا اینکه بتونه مثلا یه مقداری دوچار یه تحولی بشه، احساس کنه که اون چیزایی که دنبالش بود جواب نمیده، یه چیزای دیگه. تا این اتفاق نیفته خیلی سخته. بله، میگه we also estimate actions as well as feelings, some of us more some less, by pleasure and pain. For this reason, برای همینی که من میگم our whole discussion must be about this. اصل بحث ما، اون کلی بحث ما باید باشه در مورد همین دیز، یعنی همین pleasure و pain. اینا هستن که مهمن و بعد از اینم اینا رو بحث میکنه ایشون. For good or bad enjoyment or pain is very important for our action. حتی وقتی ما میخواییم به افراد اکشن بگیم، چه کاری میکنن چه کاری نکنن، این که بتونیم به اونا انجویمنت ها و اون لیجر های درست و مثلا پین ها، اینا هستن که تو اکشنشون هم تأثیر میکنن و الا نمیتونیم حتی راجع به اعمالشون هم هدایتشون کنیم. پس تا اینجا ایشون نتیجه گرفت که موضوع ویرچو که بحث این فصل ماست، گفتیم دیگه این کتاب دوم در مورد ویرچوه. ویرچو رو دو بخش میکنه متناسب با دو بخش روح. یه بخشش یادتون باشه اون بخشیه که فکر میکنه، روح ما دو بخش داره، یه بخش اونیه که فکر میکنه، یه بخش اونیه که گوش میکنه. اونی که فکر میکنه قرار شد فضایل فکری بگیم، اینتלקچوال ویرچوش بگیم که بعداً بحث خواهد کرد. اون بخشی که گوش میده به حرفای اون، یعنی همون میل و اراده و اینا، اگر گوش بده، گوش میده به اون، اونو به اصطلاح گفتیم فضایل اخلاقی، یعنی اونایی که ما رو جوری میاره که گوش بدیم به صدای عقل، به صدای مفکره. ایشون داره توضیح میده که این ویرچویی که گوش میده باید یعنی باید این بخش اراده نسبت خوبی با لذت و علم داشته باشه، ولی این گوش نمیده. کل حرفش اینه تا اینجا روشنش. بعدش میگه که further it is more difficult to fight. باز یه نکته دیگه در اهمیت پلیجر، این دفعه میخواد بگه که پلیجر حتی از یعنی در قوه شهویه و قوه غضبیه که یکیش بحثش غضب و نمیدونم شجاعت و این جور چیزاست، میگه شجاعت راحت تره از لذت. یعنی در واقع ممکنه آدم بره بجنگه و اینا، ولی قدرت مقاومت در مقابل لذت رو نداشته باشه. و این هم حرف مهمیه، یعنی واقعا خیلی آدم ها ممکنه مثلا نمیدونم در یه مبارزاتی چیزی قرار میگیرن، کارهای سخت، زندان، شکنجه فلان، ولی بعضی وقتا در مقابل پول، در مقابل خیلی چیزایی که لذت هست فرو میمانن. این یه چیز مهمیه که همین جهاد اکبر. بله بله، یکی دو تا کار خوب از یکی بود اون بنده خدا چون خودکشی کرد، اون خیلی دلش نمیخواد کتاباشو معرفی کنه، ولی خب از کتاباش آقای آرتور کوستلر هم کتاباشو خوندن، یعنی بعضیاشو مثلا یکی دو تا کارش تقریبا توضیح همین داستان هست روسیه و اینا که مثلا یه دی چقدر خودشون چیز میکردن، بعد در مقابل مثلا پیشنهادهایی که مربوط به اینجور مسائل بود کوتاه اومدن اینا رو توضیح میده. حالا خودش هم مرحوم شد. Further, it is more difficult to fight pleasure than to fight spirit. Spirit یعنی روح و اینا، ولی منظور یعنی جرأت داشتن، یعنی در واقع مثلا شجاعت فرض کنید. خیلی سخته که آدم به جنگ لذت بره تا اینکه در جنگ قوه غضبیه قرار بگیره. اونجا خیلی سخت نیست. آدم میتونه بر قوه غضبیه غالب بشه، غضب رو کنترل کنه، مثلا بره شجاعت کنه به جنگ نمیدونم فلان، ولی در لذت سخته باش جنگیدن. و انت هراکلیتوس تلزاست، این مرحوم هراکلیتوس هم گفته که استاد ارسطو چی در سلسله اساطیرش هست، گفته که how difficult it is to fight spirit، تا
تازه اون به ما گفته بود که چقدر سخته که آدم با قوه غضبیه بجنگه. ایشون یکم هم اینو برانه قرار میده بگی اون مرحوم به ما گفته بود که خیلی سخت جنگیدن با قوه غضبیه و انتقام و اینا، اگر روح انتقام مثلا یا از اون طرف ترس و یعنی اطرافش ورود کنن، آدم نمیتونه در مقابل افراط یا تفریط این مقاومت کنه، خیلی سخته. مثلا ایشون گفته بود، ولی ایشون میگه که به وصف این که مرحوم هراکلیتوس هم گفته بود که این خیلی سخته، از اون سخت‌تر مقاومت در مقابل پلیجره و اطرافش، یعنی یعنی تسلیم شدن نشدن، این خیلی سخته. درست تعامل کردن.
راست یه جایی من ادامه یعنی سوژه بود، یکم ترجمه خاصش اینا کردید. یه جوری اخلاقی بودن و همین تعدیل قوای شهریه فرانسه رو خوب
خیلی
نمیاره.
تو خود اینجا مثلا بعدها خیلی رو عفت و اینا تاکید میکنه تا شجاعت، یعنی شجاعت خیلی تو حاشیه قرار میگیره. دلیلش همینه که این چون با بحث لذت و اینا مربوطه. درسته. No, both craft and virtue are in every case about what is more difficult since a good aim. اینم از این چیزاست که نمیدونم روایت چیه، توی روایت میگن افضل الاعمال احمزه های هم چه چیزی. درسته؟ روایت دیگه افضل ها احمزه های هم یعنی چی مضمونی؟ کتابی اصولی اینا بود که کارهایی که سختن فضیلتشون بیشتره، اینو داره میگه اینجا. میگه که هم کرافت یعنی همین حرفه ها، مثلا خطاطی، خیاطی، نمیدونم، و هم ویرچوشون. اگه خاطرتون باشه همیشه ایشون مقایسه میکنه با این دیگه. ببینید یه نکته مهمی که توی در واقع کرافت و اینا هست، اون بچه آموختنیشه، یه جور مهارتی هم توش هست. یعنی اخلاق فقط این نیست که شما یه سری گزاره ها رو بدونید، بلیف مثلا درسته، بلکه اخلاق اینم هست که بلیف ها ها یعنی بتونید ناینگ ها، نه فقط ناینگ دت. ما دو جور ناینگ داریم، ناینگ دت، ناینگ ها. ناینگ دت یعنی من میدونم که یه همچین گزاره ای هست، صادق است مثلا. این خیلی به کار اخلاق نمیخواد، حتی این لازمه ها، چون اگه اینو نداشته باشید نمیتونید، ولی این اخلاق نیست. اخلاق یه بخشش ناینگ ها، یعنی اینکه چه جور مهارت و توان داشته باشم. مثلا خطاطی فقط این نیست که بدونه که مثلا من شاید برم کتاب خطاطی بخونم یا کتاب موسیقی بخونم، اینجا می‌نویسن که نمی‌دونم نوت اینجاست اینا رو یاد بگیرم، یا مثلا سولس اینجاست یا شد، ولی این کار حل نمی‌کنه، چون یه ناینگ ها دیگه از جنس دت نیست که من تو کتاب بخونم، باید هی تمرین کنم و مهارت پیدا کنم. درسته؟ این اخلاقه. این ارسطو هی هم دقت کنید برخلاف افلاطون که همیشه اخلاقو با چی مقایسه میکنه؟ بله، با ریاضیات، منطق. یادتون هست دیگه، مثلا میگه که باورهای اخلاقی مدل با معرفتیشون مدل معرفتی ریاضیه، همونجور که 2 + 2 = 4 میفهمیم، میفهمیم خوب مثلا عدالت خوبه، اینجوری دیگه. درسته؟ از تجربه نمیگیریم، همونجوری میفهمیم، همون ساخت ذهنه، همونجور که مثلا کل اعظم از جزه نمیده، بدیهیات شبیه بدیهیات میفهمیم. درسته؟ این و طبیعتا وقتی تو مدل ریاضی هم هستیم، به قول معروف حالت ها و اینا نیست، یعنی مهارت نیست، اصلا خود به خود این تبدیل میشه به معرفت، معرفت تبدیل میشه به انگیزش، یعنی خود به خود آدم میکشنه به این که کنه. ولی ارسطو اینجوری نیست. ارسطو معتقده که اون اول مدل اونجوری نیست که شما ناینگ در واقع شبیه ریاضی باشه معرفت اخلاقی. معرفت اخلاقی بیشتر شبیه علمی هم، ساینتیفیک دیسکاوری هم تا متمتیک، یه جور ساینتیفیک دیسکاوری یعنی شبیه اکتشافهای علمی هم. شما تو اکتشافهای علمی چه جور میکنید؟ مجموعه ملاحظاتی میکنید، قرائنی پیدا میکنید، نمیدونم نکاتی میارید، بعد میگید اینه. درسته؟ الان مثلا شما اکتشافهای علمی اینجورن دیگه، مشاهده محض هم نیستن، یعنی مشاهده محض نیستن که مثلا با چشم دیده بشن، ولی از یه بیس تجربی دارن، ولی یه کار تحلیلی دارن، ترکیبی ان از یک تجربه و ترکیبی ان از یک ریزنینگ. اینا ساینتیفیک دیسکاوری اینجورن دیگه. درسته؟ در مدل ارسطویی اخلاق بیشتر از جنس چیه؟ بله، معرفت. اگه بخواید معرفت شناسی ارسطویی در اخلاق بیشتر دنبال کنید، به کدوم مدل میخوره؟ بله، مدل ساینتیفیک دیسکاوری میخوره، یعنی این بیشتر هست. چرا؟ چون ایشون میاد نفس و ساینتیفیک، نه به معنی حتما مثلا چیز باشه، مثلا وقت شما الان از شما میخواد تحقیق کنی که عرف جامعه چیه، نسبیگراهام الان نسبیگراه فرهنگی از لحاظ معرفت شناسی مدل معرفت شناسیشون چیه؟ سا... ساینتیفیک دیسکاوری، یعنی اونا میرن تحقیق میکنن که مثلا این عرف چیه مثلا، درسته؟ حتی به نظر من از شاعرها به بعضی اینو قبول ندارم، به نظر من از شاعرها مدلش شد مدل ساینتیفیک دیسکاوری، یعنی میرن تحقیق میکنن میان که مثلا امر خداوند چیه. روشنه؟ در ارسطو اینجوریه. پس در افلاطون و اینها بیشتر مدل ریاضیه، ولی در ارسطو بیشتر مدل تجربیه. تجربی باز به این معنی، نه که بعضی این اشتباه گفتن. مثلا یکی از مترجمان معروف ارسطو که در فرانسوی ترجمه کرده یه مقدمه مفصلی نوشته که ارسطو اصلا تجربه گراست و این موجب خلط شده. مثلا بعضی فکر کنن منظورش تجربه گرا یعنی این که مثلا بعضی میگن تجربه گرا یعنی چیز غیر تجربی رو قبول نمیکنه فلان، نه، متدولوژیش تجربه. فرق بین کسی که متدولوژیش تجربه کلاس و اون چیزی که نچرالیسته و میگه هیچی نیستش غیر از تجربه، این دوتا رو باید از هم مقایسه کرد، متفاوت بشه. No, both craft and virtue are in every case about what is more difficult. Craft یعنی مهارت خوب مثلا و virtue معمولا در هر موردی که هستن اون جایی تحقق پیدا میکنن که more difficultن، جای سخت تریه. روشنه؟ Since a good result is even better when it is more difficult. میگه که حتی مثلا شما توی کرافت، چون کرافت فرقش با ویرچو اینی که در کرافت ما یه پروداکشن داریم، در خروجیش یه تولیدی داریم، یه چیزی میاد بیرون میتونی نشون بدی، مثلا خطاطی، این نشون میده که خطاطی شد تابلو مثلا هنر، درسته؟ پروداکت دیگه کرافت. ولی ویرچو چیزی خارج چیزی نمیشه بهش نشون بدی، در واقع چیزی اونجوری نیست که مثلا تولید داشته باشه. ویرچو خودش اکشنه، یعنی در واقع ارسطو هر وقت میخواد بین ویرچو و کرافت فرق بذاره میگه اکشن و پروداکشن. روشنه؟ اونا یکی دیگه، یعنی اونجایی که شما دو تا منشأ عملی دارید، یکیشون تخنه است یکیشون فرانسیسه. تخنه پروداکشن داره، تولید میکنه، یعنی چیز رو تولید میکنه، ولی فرانسیس چیز رو تولید نمیکنه، کار درست میکنه، اکشن درست میکنه. درست شد؟ اینجا هم به این مثال میزنه، میگه حتی در تخنه، حتی در اون کرافتا، وقتی شما تهش مثلا یه خروجی میاد متوجه میشید چقدر رو این سختی کشیدن، منبتکاری کردن، اینم چی کرده. ولی یکی چینی در میاد شاید از اینه میکم جذابتر مدل میزنن، از اصل بهتر چیزهایی درست میکنن که درسته. خب آدم وقتی متوجه میشه کدوم به نظرش بیشتر حالت برتری داره، ولی اونی که با سختی پیدا شده. این میگه حتی در اونجا هم هست، چه برسه به اخلاق. در اخلاق هم اون فضیلتی که با سختی به دست اومده که اون مقابله با پلیجر، این ارزش بیشتری داره با اون شجاعت و اینا که مثلا از طریق کمتری به دست میده. حالا همین شجاعت هم البته ما پیدا کنیم خوبه، ولی در مقایسه با لذت و شجاعت میگه خودمونم سخته، واقعا همون هراکلیتوس گفته سخته، ولی خب اینم هستی. Since a good result is even better when it is more difficult. وقتی که خیلی سختی کشیدیم. Hence, for this reason also, the whole discussion. باز دوباره پس معلوم شد که بحث کلی ما، بحث اصلی ما باید بره به سمت for virtue and political science alike. هم تو بحث virtue and political science. چون ارسطو فرق نمیذاره بین political science و virtue. بین اخلاق و سیاستیشون فرق نمیذاره، چون میگه سیاست این لارج اخلاقه، یعنی همین بحث های اخلاق و اگر در فرد میشه اخلاق یا در یه جمع کوچیکی میشه تدبیر منزل نمیدونم فلان، ولی در کلان سیاست میشه. سیاست یعنی سعادت جمع، همون حرفا هست، حتی قصاص کاراش مقدار متفاوت و اینا. و اول کتاب سیاست میگه که حالا که فصل جدید کتاب اخلاق شروع شد اینو میگیم مثلا. بنابراین ایشون میگه که اونجا هم همین بحث، یعنی تو جامعه هم وقتی شما بحث میکنید همین بحثای لذت و اینا میاد. اگه جامعه ای که مقاومتش در مقابل لذت کمه یا مثلا لذت نامناسب، جامعه مشکل داره. بنابراین همین اشکالاتی که ما در مورد فرد گفتیم در جامعه هم هست. حتی در جامعه هم مقاومت در مقابل شهوت و لذت سخت تره، و اتفاقا هم همین جوره دیگه، درسته؟ این نکاتی که در مورد چیز گفتیم هم تو پالیتیکال ساینس میاد، هم در ویرچو میاد، یعنی در اخلاق.
اخلاق و سرشاق
آره بیشتر اخلاق میگه، ولی بعضی ها مثلا میگن مثلا، یعنی مثلا در فارابی معکوس میشه، یعنی تفسیر ارسطو رو میکنه ولی برداشتش معکوسه مثلا، یعنی خلاف اون چیزیه که بله، در فارابی شما مثلا اصل رو سیاست میگیره، آدم رو تو ذیل این تعریف میکنه، یعنی در واقع اخلاق رو تو ذیل این، ولی این دیگه برداشته مثلا ایشون در غرب هم همین دو برداشت از حرفای ارسطو خیلی روشن نیست، که گرچه تاکیدش تو اخلاق اینا خیلی روشن نیستش، که مثلا اینم خودش داستانیه که آیا اول باید آدم ها اخلاقی بشن تا بعد یه سیاست مثلا درست بشه یا نه. سیاست خودش فارابی صراحت داره که سیاست درست بشه و اون افرادی که حاکمن اگه بتونن این مسیر درست کنن افرادم خیلی
آقای همون فلسفیش میگفتش که انگلستان اومدن سیاسی و اخیراً برن چی کردن از اخلاق
چی کردن؟
یه شاخه قبلن از رشته اخلاق
نه قبلا اینجوری بود، مثلا شما تو آکسفورد توی 90 سال گذشته همیشه هر رشته علوم انسانی میرفتی باید اخلاق امتحان میدادی، همین نیکوماخیان اتیکس هم امتحان میگرفت. الان توی اون لیست امتحاناشو من دیدم اون چیه خزانه سوالاتشو میذارن، یه وقتی نگاه کردم که وقت داشتم اینا نگاه کردم دیدم که اینو نوشته که مثلا شما جامعه شناسی اون زمان هم میخوای بخونی از یه سالی نمیدونم چه سالی اتفاق افتاد، شاید خیلی نباشه مثلا 30-40 سال اینو بحث کردن، ولی همیشه اینجوری بود که اخلاق رو یعنی حتی در اقتصاد حتی در نمیدونم حتی همین کتاب نیکوماخیانتیکس هم امتحان میگرفتن، اینو باید میخوندی، این از اونایی بود که باید میخوندی، حالا میخوای اقتصاد بخونی میخوای، ولی دیگه از دوره هایی بالاخره نفوذ نوع دیگه ای از دیدگاه ها پیدا شد راجع به سیاست و این حرفه اینو در عوض شد. Hence for this reason also the whole discussion for which and political science alone در بحث اخلاق و در بحث سیاست بحث اصلی اون discussion یعنی مهم بدنه اصلی بحث میره must consider pleasure and pain، باید به این توجه داشته باشه، بحث کنی و به این توجه نداشته باشه نمیتونی تو سیاست یا توی اخلاق. For if we use this well داستان کلش اینه، اگه ما اینا رو خوب به کار ببریم بدونیم درست با اینا نسبت داشته باشیم we shall be good، آدم های خوب جامعه خوب خواهیم بود. And if badly bad اگر درست با این تعامل نداشته باشیم میشیم بد. To sum up خلاصه virtue is about pleasure and pain، virtue در نسبت با pleasure and pain معنا پیدا میکنه با این نسبت داره. The actions that are اینم نکته جالبی آخرش دوست داره the actions that are its sources also increase it or اون اعمالی که سورس این لذت هن یعنی موجب میشن این لذت اینها هم increase it or if they are done badly ruin it، دو چیز خراب میکنه یا درست میکنه فضیلت را، یکی همون خود لذت و علم و یکی اون اعمالی که در واقع منشأ این لذت، اونا مگر درست انجام بشن خوب انجام بشن اینکریز میکنن ویرچو رو، اگر که نه بد انجام بشن روینید اینو خرابش میکنن. درست شد؟ پس منشأ درست شدن یا منشأ از بین رفتن فضیلت دو چیزه، یکی اون رابطه بد با لذت، اشتباه در لذت، و یکی اشتباه در عمل، اینا خرابش میکنن و هم میتونن درستش کنن. And it's حالا یه نکته خیلی اساسی تر، این نکته فلسفی جالبیه. And its activity is about the same actions as those that are its sources. اما وقتی بیایی رو فضیلت رو بگی که فضیلت چیه چی خواهید گفت؟ فضیلت یعنی ظهورش و بروزش در کجاست؟ بله؟ در عمله، همین اعمالی که خودشون سورسه، همین در واقع یه جور حالت دوری اینجا درست میشه، یعنی چین فضیلت ها رو درست میکنه، یکی عمل و یکی چی احساسات خوب، درسته؟ ولی خود فضیلت کجا ظهور پیدا میکنه و دیده میشه؟ بله آدم فضیلتمند شما از کجا میشناسید؟ یعنی فضیلت هم چیزی نیست که جای دیگه دیده بشه، فضیلت چیز جدایی نیست، در همین عمل ظهور و بروز میکنه.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش می‌کنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.